ادامه برنامه ها در کنار شما دوستان عزیز هستیم. نوبت رسیده به برنامه زنده و مستقیم حنظله. این برنامه رو تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد به مدت یک ساعت.
جیره‌بندی کرده ایم، نان را جیره‌بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدن.
حنظله
سلام من میتونست گرمتر از این باشه، سلامی که اگه در آرامش بودیم میتونست صمیمی‌تر از این باشه، سلامی از غزه به شما که دارین صدای منو میشنوین. من حنظله‌ام، کودک 10 ساله فلسطینی که بیشتر از 2 ساله تو غزه هم و دارم از نزدیک درد و رنج و آوارگی مردم این شهر رو میبینم و تا تمام وجودم دارم اینا رو حس میکنم. امروزم میخوام برای شما بگم که در هفته گذشته تو غزه چه چیزایی اتفاق افتاده و چه چیزایی گذشته و مردم این شهر چه شرایطی رو پشت سر گذاشتن.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. همراهان سلام، اینجا رادیو نمایش برنامه حنظله. امیدوارم هر جای سرزمینم ایران که هستید تنتون سالم باشه و دلتون آروم و مثل همیشه یار و همراه برنامه خودتون حنظله باشید. خب این هفته هم میپردازیم به خبرهایی که خبرگزاری ها بهش پرداختند، از جمله این که برخی از خبرگزاری اعلام کردند که تداوم نقص آتش بس با حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به غزه. میدونیم که هیچ کدوم پایبند نیستن، نه حالا امریکا که به نوعی خودش انداخته وسط و میگه آقا چون من دارم صلح میارم برای غرب آسیا و یا خاورمیانه، و نتانیاهو و رژیم صهیونیستی هم که به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی به هیچ عهد و پیمانی مگر اینکه با همپیاله‌ای های خودشون بر سر عهد و پیمان باشن، اما میبینیم که با همپیاله‌ای خودشون هم بر سر عهد و پیمان نیستن. بیشتر میپردازیم به این نقض های متعدد آتش بسی که برقرار شد بین رژیم صهیونیستی و نیروهای دلاور حماس. در خبرها شنیده بودیم که حالا محور مقاومت، که حالا یک سر محور مقاومت لبنان هست و اون سر دیگرش هم حالا نیروهای حماس هستن و همینطور یمنی‌های عزیز. کلن حالا یمن رو بگذاریم کنار و در موردش صحبت نکنیم، ویژه تر در مورد نیروهای حماس و تا نیروهای حزب الله هم صحبت نکنیم، در حال بازسازی تسلیحات و تجهیزاتی هستن که برای مبارزه با رژیم صهیونیستی هستن. نیروهایی که دارن که الحمدلله هر تعدادی که ازشون شهید میشه دو برابر اون میپیوندن به نیروهای حماس. حالا این وسط الی کوهن وزیر انرژی رژیم صهیونیستی که با شبکه هفتم اسرائیل یه گفتگوی کرده، ادعا کرده که جنبش حماس هرگز سلاح خودش رو تحویل نمیده و در نهایت تل‌آویو به یک جنگ گسترده در نوار غزه برمیگرده. بالا نرفته بود که بخواد برگرده، خورده ضربات آتشبارهاش کمتر شده بود. در این رابطه هم انشاءالله با کارشناسان تلفنی که مهمان برنامه هنزل هستن گپ و گفت خواهیم داشت. شما گرامیان هم میتونید از طریق سامانه 30075 با ما همراه باشید. اگه نظری دارید بیشتر حالا نظر شما رو بشنویم در رابطه با این بدعهدی هایی که دارن. اصلا عهد و پیمان به نوعی خیلی ساده بگم حالیشون نیست که عهد چیه، پیمان چیه، قرارداد چیه، و مرتب و شبانه روز حالا تو این چند روز هم تشدید بیشتری شده این نقض آتش بس. شما هم برای ما بنویسید و در این رابطه یه خورده همفکری بکنیم با هم.
سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه هنزله، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این بخش درباره نقض آتش بس سلسله وار در غزه صحبت میکنیم.
در خانیونس، جبالیا و شهر غزه همچنان نقض آتش بس ادامه دارد. ده ها بار حمله و حدود 230 شهید. اما نقض آتش بس به این حملات محدود نمی شود. کمک رسانی به مردم نوار غزه هم با آنچه در آتش بس توافق شده بود بسیار فاصله دارد.
سازمان ملل متحد جنایت رژیم صهیونیستی رو در نقض توافق آتش بس در غزه و از سرگیری حملات خودش به غزه محکوم کرد. این محکومیت زبانی و از طرف گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل اعلام شده که در ادامه اون گفته شده در 3 هفته اخیر رژیم صهیونیستی دست کم 125 بار آتش بس رو نقض و نزدیک به 450 نفر رو شهید یا زخمی کرده.
هدف مشخص و ویژه رژیم صهیونیستی در دو سال اخیر در غزه نابودی کامل و نظاممند مردم غزه بوده است. این چکیده گزارش جدیدی است که کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین صادر کرد. گزارشی که در آن تصریح شده رژیم صهیونیستی تا کنون مرتکب 4 اقدام نسل‌کشی جداگانه در غزه شده است.
صدای فرانچسکا آلباسته، گزارشگر ویژه حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی رو می‌شنوید.
اسرائیل is responsible for the commission of 4 genocidal acts in Gaza.
ما به این نتیجه رسیدیم که اسرائیل مرتکب 4 اقدام نسل‌کشی در غزه با هدفی خاص، یعنی نابودی فلسطینیان در غزه شده. و رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر دفاع سابق اسرائیل ارتکاب نسل‌کشی را هدایت کردند. علاوه بر یافته‌های مربوط به نسل‌کشی، مشخص شد که اسرائیل به طور آشکار و مداوم به دنبال تسلط نظامی دائمی بر سرزمین غزه و تغییر ترکیب جمعیتی آن است.
همچنین پیلای رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین تأکید کرده ما به این نشریه رسیدیم که اسرائیل مرتکب 4 اقدام نسل‌کشی در غزه با هدفی خاص، یعنی نابودی فلسطینیان در غزه شده و رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر سابق دفاع اسرائیل ارتکاب نسل‌کشی رو هدایت کرد.
برنامه جهانی غذا از اسرائیل خواسته مجوز ورود کمک‌های بشردوستانه را به نوار غزه صادر کند. صدها زخمی و بیمار منتظر خروج برای درمان هستند.
دفتر اطلاع رسانی غزه از کشورهای ضامن توافق آتش‌بس و میانجیگران خواسته برای وادارسازی رژیم صهیونیستی به اجرای مفاد توافق، به ویژه بند مربوط به ورود کمک‌های بشردوستانه بدون هر گونه قید و شرط، اقدامات فوری انجام دهند تا رنج فزاینده مردم نوار غزه کاهش یابد.
علاوه بر یافته‌های مربوط به نسل‌کشی، مشخص شده که اسرائیل به صورت آشکار و مداوم به دنبال تسلط نظامی دائمی بر سرزمین غزه و تغییر ترکیب جمعیتی اونه. عمدن زیرساخت‌های غیر نظامی و منابع طبیعی غزه رو نابود و فلسطینی‌ها رو به زور آواره می‌کنه و علناً به دنبال الحاق قلمرو فلسطینیانه. المساعدات
الانسانیه، این چند کامیون پاسخگوی نیازهای بیش از 2 میلیون فلسطینی در نوار غزه نیست. سیاست قطره‌چکانی ورود غذا، چادر و دارو به شدت از سوی نظامیان اسرائیلی اعمال می‌شود.
رژیم صهیونیستی به عمد از ورود کمک‌های کافی به نوار غزه جلوگیری می‌کند و اوضاع مردمی که ماها در قحطی طولانی مدت قرار داشتن هنوز بسیار فاجعه بار است.
صدای عدنان ابو حسن، سخنگوی یکی از کارمانهای کمکی رو میشنوید.
همچنان 6000 کامیون حامل مواد غذایی منتظر ورود به غزه هستند. مردم هیچ گونه امکاناتی ندارند. صدها هزار فلسطینی در زندان به نام غزه، سرنوشتشان در دستان نتانیاهو است.
همچنین سخنگوی سازمان ملل هم با محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در نقض آتش‌بس گفته گزارش‌ها درباره نقض آتش‌بس در غزه بسیار نگران کننده است. همچنین ایشون گفته خانواده‌ها همچنان در نوار غزه در حال جابجایی هستند. بسیاری از مردم غزه همچنان آوارند و اغلب در مکان‌های موقت، اماکن روباز و ساختمان‌های آسیب دیده پناه گرفتند. آقای سخنگوی سازمان ملل که قبلاً حتی زحمت محکومیت این جنایات هم به خودش نمی‌داده، این مواردی که خدمتتون گفتم رو به عنوان پس‌لرزه‌های نقض آتش‌بس اعلام کرده. پس‌لرزه‌هایی که ظاهراً برای سازمان ملل فقط در حد یه حرف.
آخرین آمار مرکز اطلاع رسانی فلسطین نشان می‌دهد روزانه از 600 کامیون مورد توافق فقط 145 کامیون به صورت میانگین وارد نوار غزه می‌شود. یعنی کمتر از 1/4 تعهدات در توافقنامه آتش بس. این آمار درباره کامیون‌های حامل سوخت بسیار کمتر است، به شکلی که از 1100 کامیون مورد توافق فقط 115 کامیون وارد شده، یعنی حدود 10%، که نشان دهنده ادامه سیاست محدود کردن و ممانعت عمدی از منابع حیاتی انرژی مورد نیاز نوار غزه برای فعالیت بیمارستان‌ها، نانوایی‌ها و تأسیسات ضروری است.
فرانچسکا آلبانس، گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، هم نقض آتش‌بس غزه را از سوی رژیم صهیونیستی محکوم و اعلام کرد که طرح آتش‌بس دونالد ترامپ برای غزه هیچ حقوق بشر و قانون بین‌المللی را در نظر نگرفته. بنابراین جای تعجب ندارد که رژیم صهیونیستی با وجود چنین آتش‌بسی با میانجیگری آمریکا حملاتش را از سر گرفته است.
آتش‌بسی در غزه وجود ندارد. از زمان اجرای آتش‌بس با میانجیگری آمریکا، اسرائیل حداقل 125 بار آن را نقض کرده. نزدیک به 100 نفر را کشته و حدود 350 فلسطینی را زخمی کرده. جنایات و اقدامات اسرائیل در غزه و کرانه باختری نتیجه همدستی طولانی مدت بین‌المللی و حمایت دست کم 63 کشور جهان و نشانه دهه‌ها شکست اخلاقی و سیاسی در یک نظم جهانی استعماری است.
گزارش‌ها درباره نقض آتش‌بس در غزه بسیار نگران کننده است. خانواده‌ها همچنان در نوار غزه در حال جابجایی هستند. بسیاری از مردم غزه همچنان آواره‌اند و اغلب در
مکان‌های موقت، اماکن روباز و ساختمان‌های آسیب دیده پناه گرفتند.
در این حال و با وجود محکومیت نقض آتش‌بس غزه در سازمان ملل، آمریکا از این حملات رژیم صهیونیستی به غزه حمایت کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که این حملات رژیم صهیونیستی به غزه نقض آتش‌بس و یا حتی تضعیف آن نیست و رژیم صهیونیستی حق دارد که در زمان آتش‌بس چنین حملاتی انجام دهد.
لطفا بریم و ادامه برنامه هنزله رو با هم بشنویم.
امروز شنبه است، اول نوامبر سال 2025 میلادی. وقتی خبرهایی درباره آتش‌بس تو غزه به گوشم رسید، میدونستم که این اتفاق فقط میتونه یه خبر دلخوش کننده برای مردم این شهر باشه، چون هم من و هم شما یقین داشتیم که آتش‌بس به معنی واقعی در این شهر اتفاق نمیفته. برای اینکه صهیونیست‌ها کسانی نیستن که بخوان به تعهداتشون پایبند باشن. حالا این خبر رو بشنوین.
بشر اروپا مدیترانه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به جنایت نسل کشی در حق فلسطینی ها در نوار غزه ادامه می دهد، به طوری که از زمان اجرای آتش بس در این باریکه تا کنون به صورت متوسط روزانه بیش از 10 فلسطینی به شهادت رسیدند. بر اساس این گزارش به شهادت رسیدن چند فرد گزارش شده است. در دوره به اصطلاح اجرای آتش بس در نوار غزه، دست کم 219 فلسطینی از جمله 85 کودک به شهادت رسیدند و 600 تن دیگر زخمی شدند. این آمارها نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی جنایت کشتار هدفمند فلسطینی‌ها را متوقف نکرده است. در این دوره رژیم صهیونیستی دو موج گسترده حملات در تاریخ‌های 19 و 29 اکتبر علیه نوار غزه انجام داده که طی آن، یعنی موج اول، 47 فلسطینی از جمله 20 کودک و طی موج دوم 110 فلسطینی از جمله 46 کودک به شهادت رسیدند. علاوه بر این تیراندازی ها و حملات توپخانه‌ای و تخریب گسترده خانه های فلسطینی ها در نوار غزه همچنان ادامه دارد.
امروز وقتی مردم غزه داشتن پیکره کودک 8 ساله رو به خاک می‌سپردن، نگاهی به قبرستون اون شهر انداختن. قبرستونی که دیگه جایی برای دفن شهدا نداره. وجب به وجب این قبرستون زنان و مردان و جوانان و کودکان خوابیده بودن که در دلاشون کلی آرزو داشتن. حالا وزارت بهداشت غزه امروز یه آمار تازه‌ای از تعداد شهدای این شهر رو اومده اعلام کرده که دوست دارم شما هم بشنوید.
در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونی به نوار غزه از 7 اکتبر 2023 تا این لحظه 68,858 نفر به شهادت رسیدند. شمار کلی زخمی ها حملات ارتش رژیم صهیونی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به 170,664 نفر رسیده است. طی 48 ساعت گذشته همچنین بیکر 22 شهید به بیمارستان منتقل شده است که 17 بیکر از زیر آوار خارج شدند. 5 نفر به تازگی به شهادت رسیدند و در این مده 9 نفر نیز زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند. زمان برقراری آتش بس در 11 اکتبر 2025 تا کنون 226 نفر به شهادت رسیده و 594 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این مده بیکر 499 شهید از زیر آوار خارج شده اند. شمار بیکرها تحویل گرفته شده از صلیب سرخ به 225 بیکر رسیده است.
امروز یک شنبه است، دوم نوامبر. خیلی دلم میخواد اونایی که دم از دفاع از حقوق بشر میزنن یه سر بیان غزه و بیمارستانای ویران این شهر رو اصلا از نزدیک ببینن. بیمارستانایی که دیگه هیچ امکاناتی برای درمان مجروحان نداره اصلا. توی این بیمارستانا از حداقل امکانات درمانی حتی خبری نیستش و همینم باعث میشه هر لحظه به تعداد شهدای این شهر اضافه بشه. امروز یه خبری رو شنیدم که دلم میخواد شما هم بشنوید. بریم بشنویم.
دکتر محمد ابو سلمیه مدیر کل مجتمع پزشکی شفای غزه گفت
بیش از 22 هزار بیمار در غزه به درمان فوری در خارج از این منطقه نیاز دارند، در حالی که تاکنون هیچ پاسخ یا اقدام مؤثر از سو نهادهای بین المللی برای تسهیل انتقال آنان صورت نگرفته است.
وی اعلام کرد که شمار افراد دچار قطع عضو در نوار غزه به حدود 5000 نفر رسیده که در میان آنان بیش از 2000 کودک به شدت نیازمند اعضای مصنوعی هستند. وی همچنین از افزایش نرخ مرگ و میر نوزادان نارس به 35% به دلیل کمبود تجهیزات مراقبت‌های ویژه و داروهای حیاتی خبر داد و گفت
در مجتمع شفا تا کنون 6 بیمار به دلیل بیان ذخیره داروها اساسی و جلوگیر رژیم صهیونی از ورود داروها جان خود را از دست دادند.
ابو سلیمه تأکید کرد که میزان کمک‌های پزشکی وارد شده به غزه 10% نیاز واقعی است. وی هشدار داد آنچه ما نیاز داریم تجهیزات جراحی و داروهای حیاتی است، نه اقلام تفننی یا خارج از اولویت.
میگم صهیونیست ها در وحشیگری و جنایت روی تمام جنایتکاران دنیا رو سفید کردن به این خاطره که در این دو سال از هیچ رفتار وحشیانه اصلا دریغ نکردن. در جای جای غزه میشه رد پای جنایت های اسرائیل رو ما ببینیم. در خانه به خانه غزه میشه نشانه های وحشیگری این صهیونیست ها رو ببینیم. امروز خبر دردناکی رو خوندم که میدونم شما هم از شنیدنش ناراحت میشید. بشنوید.
احمد الفرا مدیر بیمارستان التحریر در مجموعه درمانی ناصر اعلام کرد
بیکرها بسیاری از شهدا فلسطینی که سوی رژیم صهیونی تحویل گرفته ایم قابل شناسایی نیستند.
و ای افسود
برخی از این بیکرها به دلیل شدت شکنجه تغییر شکل داده و قابل شناسایی نیستند.
الفرا تصریح کرد
اعضا داخلی برخی دیگر از بیکرها توسط رژیم صهیونی به سرقه رفته است. کاملا مشخص است که با میله‌های آهنی داغ این شهدای فلسطینی شکنجه شدند و رد این میله‌ها روی شکم‌های آنها مشاهده می‌شود.
بیشتر نیز طرفهای فلسطینی که در دورهای قبلی بیکرهای شهدا را تحویل گرفته بودند از شکنجه شدید این شهدا و آثار زنجیر تانک‌ها بر روی این بیکرها خبر دادند.
در حالی که ساعت 10:55:50 از شما شنونده برنامه زنده هنزله از رادیو نمایش هستید و در این لحظه افتخار این رو دارم که میزبان صدای گرم کارشناس تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل به ویژه غرب آسیا جناب آقای دکتر هادی ثروتی هستم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
الله رحیم، بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم شجاع، عزیز و بصیر ایران اسلامی عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم در خدمت.
سلامت باشید آقای دکتر. خب میدونیم که رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان پایبند به هیچ یک از تعهدهای خودش و حالا پیمانها و قراردادهایی که بسته میشه نبوده، نیست و نخواهد هم بود. از همون ابتدایی که آتش بس انجام شد و برقرار شد میانه رژیم صهیونیستی و نیروهای حماس، میدونستیم که به صورت توپخانه داشته حمله میکردن. دیگه واقعا حملاتشون گسترده شده، عملا چیزی به معنای آتش بس وجود نداره. قدری از ما دیگه نمیشه بگیم نقض آتش بس، یعنی از بین بردن آتش بس برای ما صحبت بکنید.
بله، مردم عزیز ایران میدونن که بیانیه‌ای که ترامپ داد و بر مبنای اون یک آتش بس نیمبندی برقرار شد، کلی عدم شفافیت و عدم وضوح درش وجود داشت و به همین دلیل یک نگاه کلی به بیانیه بود و راجع به جزئیاتش باید بحث میشد. علت این که حماس در کلیات پذیرفت طرح صلح رو، ضمن اینکه نگاه هوشمندانه بود و خونسا میکرد توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی، و از طرف دیگر به اصطلاح چون عدم شفافیت تو این بیانیه موج می‌زد، حماسی‌ها از این فرصت استفاده کردند و به تعبیری برای خودشون فرصت سازی کردند و با توجه به شرایط اونها منافع و مقاصد خودشون رو دارن الان پیاده می‌کنن، مثل بحث مدیریت فلسطین، مدیریت فلسطینی بر سرزمین غزه، مدیریت یکپارچه ملی فلسطینی‌ها و سایر مواردی که برای آینده فلسطین مفید هست. اما صهیونیست‌ها هم از طرف دیگه از این عدم شفافیت سوء استفاده کردن و خب می‌بینید که به دلیل مبهمات موجود در بیانیه به صراحت و با کمال گستاخی به خودشون اجازه میدن که به اصطلاح آتش بس رو نقض بکنن و از طرف دیگر مورد حمایت آمریکا و شخص ترامپ هستن. ترامپ به صراحت گفته که صهیونیست‌ها میتونن از این اقدامات برای حفظ خودشون و این تمهیدات استفاده بکنن و اینها نقض آتش بس به حساب نمیاد. بنابراین دست اونها رو باز گذاشته نظام بین الملل هم که خب میبینید که اصلا از حیز انتفاع ساقطه و اصلا موجودیتی و موضوعیتی نداره. گهگاهی برخی از انسانهای مستقر مثل این خانم اسمشون هم فراموشم شد، ایشون مثلا موضع‌گیری هایی میکنن و بعضی از مقاماتی که جنبه حقوق بشری و بهداشت و درمان رو تو فلسطین و غزه گوشزد میکنن، اینها حرکت اعتراضی دارن، وگرنه سازمان ملل تقریبا از حیز انتفاع ساقطه و سازمان های دیگر بین المللی هم هیچ موضع‌گیری خاصی نمیکنن. کشورهای دیگه هم تقریبا حرکت‌های اعتراضی در حدی است که به صورت معمول فقط محکوم می‌کنند، اما حرکت اعتراضی مردم، جنبش‌های اعتراضی که در سراسر شرق و غرب عالم به اصطلاح در کشورها ایجاد شده، ملت‌هایی که به پا خواستن آگاه شدن، نه این حرکت‌ها ادامه دارد و طبیعتاً این هاست که فشار بسیار سنگینی بر صهیونیست‌ها آورده و مضاعف شده بر فشارهای داخلی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سرزمین‌های اشغالی بود.